سلام، اینجا خودکست هفته سوم. میخوایم موضوع سوم رو با فرهاد شروع بکنیم و ببینیم که فرهاد برای ما چی آورده تو هفته سوممون. بگو ببینم.
والا من میخواستم ببینم آخرین کتابی که خوندین یا آخرین فیلم، مستند یا هر چیزی که دیدین و یک تاثیر خاصی رو تون گذاشته راجع به یک مسئله چی بوده و راجع به اون صحبت کنیم. من خودم آخرین مستندی که دیدم اخیراً مستند Making a Murderer بوده و که فارسیش بکنم بشه ساختن یک قاتل، ساختن قاتل. کل این مستند بر اساس واقعیته، یعنی 100% واقعیته و هیچ نوشته توی این مستند نیست و از رو متن پیش نمیرن. مستند راجبه یک شخصیه به نام استیون که استیون جزوی از یک خانواده است. این خانواده خیلی خانواده منزوی و طرد شده، یعنی از سمت اون جامعه‌ای که دارن توی زندگی میکنن، از طرف اون افرادی که توی اون شهر هستن و مردم کلن نگاه خوبی به این خانواده ندارن. و
چرا نگاه خوبی ندارن؟
چون اینا نمیدونم حالا پیش از اون چه پیشینه‌ای داشتن، ولی کم کم خودشونو مستقل کردن از جامعه و هیچ رفت و آمد خاصی با هیچ کسی جز خودشون، خانواده مثلا 10-15 نفری خودشون ندارن. و سال 1985 که استیون 23 سالش بوده، یک تجاوزی اتفاق میفته توی اون شهر برای خانومی و از اونجایی که خب رئیس پلیس اون شهر هم دل خوشی از این خانواده نداشته، کمک میکنه و چند نفر که مظنون بودن رو جمع میکنن و هر کاری که میتونسته بکنه و هر مدرکی که میتونسته جمع بکنه جمع میکنه و دادگاه رو قانع میکنه که استیون بوده اون شخص متجاوز. بعد خب استیون هم اون موقع توان مالی زیادی نداشته و نمیتونسته که وکیل خوب بگیره و از خودش دفاع بکنه و ادله رو مثلا رد بکنه. 18 سال میگذره و سال 2003
18 سال زندان بوده.
سال 2003 بعد از مثلا پیشرفت های تکنولوژی و علم و صنعت و اینا موفق میشن با استفاده از اون مدارک و شواهدی که توی پرونده بوده بیان مثلا یه سری لباس، تیکه لباسایی که بوده یا ناخونایی که بوده رو دوباره تست میکنن و با تست دی ان ای میفهمن که اصلا استیون هیچ ربطی به این قضیه نداره و قاتل یه نفر دیگه بوده که خیلی هم سرنخ‌های زیادی ازش توی پرونده بوده، ولی خب کاملا مشهود بوده که
میخواستن این
شخص
قاتل محسوب بشه.
آره، قاتل بشه و به زندان بیفته. بعد خب دوباره استیون چون قضیهش رسانه‌ای میشه، خیلی ها میفتن دوباره که کمکش بکنن و از اون کلانتری شکایت بکنن و خب موفق میشه و دادگاه رأی میده که 36 میلیون دلار باید به استیون غرامت بدن. بعد یه دو سه سالی طول میکشه این قضیه، این ماجرا، و دوباره یک اتفاق میفته. استیون اینا یک چیزی داشتن، یه زمینی داشتن که ماشین قراضه اینا داشتن، اینا رو میفروختن، مثلا تیک پارش
اوراقچی داشتن،
اوراقچی. آره. و یه روز که میخواسته یکی از اون ماشینا رو بفروشه واسه فروش بذاره، یک دختر خانومی میاد اونجا و از ماشین عکس برداری بکنه که بذاره توی سایت بفروشه. و اون شب آخرین شبی بوده که اون دختر دیده میشه، اون دختر ناپدید میشه و بعد دوباره پلیس ها میریزن و استیون رو میگیرنش به عنوان مظنونی که خب قبلا هم سابقه داشته، هرچند سابقهش به قولی مثلا
اثبات نشده
و کلا رد شده.
اگر که در واقع زندان آزاد بشه سابقه میمونه براش، یا اینکه
نه اون حالت
پروندهش
بوده و خب همه میدونستن که خب به هر حال زندان بوده و
خب
انسان درستی نیست. و اون دختر خانومه که ناپدید میشه، استیون رو سریعا زندانش میکنن با اینکه هیچ مدرکی نبوده تو اون موقع و شروع میکنن به پیگیری پرونده. استیون با یک کم پولی که از پرونده قبلش از اون 36 میلیون دلار گرفته بوده،
هنوز پولو کامل نگرفته.
نه اصلا پولو نگرفته، تا همین لحظه هم هیچ پولی دیگه بهش ندادن. استیون هولوش 415 هزار دلار گرفته و دو تا وکیل درجه یک و ناب استخدام میکنه که پیگیری کاراشو بکنن. خب اینا تلاشای خیلی زیادی میکنن، چندین سال طول میکشه، ولی خب در آخر موفق نمیشن و استیون دوباره متهم به قتل، تجاوز و از بین بردن جسد از طریق سوزوندن میشه.
خب اگر جسد پیدا نکردن چی فهمن تجاوز کرده؟
خب این خب خیلی طولانی میشه اگه من بخوام برم داخل. بعد خب
ولی میگن که همه چیز شده.
آره نه شواهد میارن، افراد اونقدر روشون کار میکنن که بیان شواهد مثلا
شهادت
علکی بدن. خیلی خیلی جالبه. و در آخر استیون به حبس ابد محکوم میشه و حبس ابدی که هیچ بخششی بهش نمیخوره، یعنی حتی اگر تو زندان خوب رفتار بکنه و انسان درستی باشه هیچ جای
چی
بخشش براش نذاشتن. بعد حالا استیون دیگه هیچ پولی نداره الان و درخواستی که از چیز کرده از دادگاه کرده و دادگاه هم خوب قبول کرده اینی که همه مدارکاشو و پروندهشو بهش دادن که چندین باکس اصلا خیلی جالبه اون صحنه ای که نشون میده و خودش با اینکه انسانیه که خیلی آکیوی پایینی داره، یعنی یکی از بحثای اصلی این کل این چیز
موضوع اینه که
طرف آکیوی پایین داره و خب خیلی دارن ازش سوء استفاده میکنن و خودش حالا افتاده دنبال اینکه کاراشو انجام بده و ببینه که میتونه
اگه بخششی بهش نمیخوره چجوری میتونه الان در واقع میتونه دوباره بره دادگاه و
میتونه بره دادگاه، ولی خب پولشو نداره که وکیل بگیره و وکیل بره دنبالش. خودش میتونه.
آخه اینقدر موضوع داغیه، من به نظرم خود وکیلا و خودشون برن به این بنده خدا پیشنهاد بدن که ما میخوایم.
آخه اگه اینقدر کیس معروفی که مستند راجبش ساختن چجوری و اینجوری تو مستندات داره میگه که این آدم گناهکار نیست.
همین دیگه. الان فصل اول تموم شده، نمیدونن که آیا اون 18 سالی که استیون توی زندان بوده آیا واقعا یک قاتل درست شده از استیون و یا اینکه دارن دوباره اداره پلیس داره اینو قاتل نشون میده. یعنی اسم سریال هم همینو.
خب آخه اگه اینقدر حمایت و پشتیبانی پشتشه که میاد مثلا نتفلیکس میاد این مستند و میسازه، قاعدتا اونقدر پول هست که 4 تا وکیل خوب بگیرن.
خب حالا میگم، حالا کاری که کردن اینه یه تیم روانشناس خیلی حرفه‌ای واقعا باحال که مخصوص گرفتن
شهادت
اعتراف و شهادتن خیلی جالب بود. اینا اومدن و دارن کیس استیون رو بررسی میکنن که ثابت بکنن که افرادی که شهادت دادن و اعتراف کردن شهادت و اعترافشون کاملا ساختگی بوده و توسط اون فشارهایی که پلیس بهشون آورده و تو دهنشون گذاشته اون جملاتو گفتن اون اعترافاتو کردن، که خب این خودش میتونه توی آینده کمک بکنه. ولی خب پروسه‌ای که خیلی
18 سال دیگه این بنده خدا باید فعلا فکر کنم آره. زندان باشه.
و بعدی که داشت این بود که آخر کار وکیله میگفت تو این سیستم میتونیم سعی خودتو بکنی که خطایی نکنی، گناهی انجام ندی.
به قول معروف میگه تو میتونی بسازی.
تو میتونی بمونی، میتونی بسازی من اونجوری که همه حسودم بشن آدمای
این. ولی هیچ وقت نمیتونی از این جلوگیری بکنی که هیچ اتهامی بهت وارد نشه و وقتی که دیگه بهت اتهام زدن دیگه کار ازت فیله که
بتونی اتهام آره
جون سالم به در.
خیلی خب، من حالا اگر که بخوام در مورد چیزی که خودم چند روز پیش بهش گوش کردم صحبت کنم، من یه در واقع یه کسی هست که پادکست انجام میده به نام جو روگن. این آقا در واقع قبلا UFC کار میکردن و هنوز هم گزارشگر UFC هن و تحلیل میکنه این فایت های UFC رو، یه دونه
مبارزات
UFC رو یه دونه مهمان آورده بود که حالا متاسفانه اسم مهمانه از ذهنم همین الان پرید، ولی این آقا در مورد یه چیزی صحبت که خیلی برای من جالب بود. یه میگه که در واقع حدود 70,000 سال پیش یک آتش فشانی بوده در دریاچه توبا توی اندونزی که این در واقع چیز میشه فوران میکنه آتش نشان و بزرگترین فوران آتش نشان در دنیا بوده تا الان. کاری که اتفاقی که میفته به خاطر که خب هنوز انسان ها اونقدر چی بهش میگن در دنیا پخش نشده بودن و اونقدر امکانات نداشتن، چون که فکرم کارو میگفتش که انسان ها چند ساله که تونستن با هم دیگه صحبت بکنن،
فکرم
عددو
یادم نیست
17 هزار سال، ولی خب این قبلتر بوده 70,000 سال پیش. خلاصه هنوز نمیتونستن با هم دیگه صحبت بکنن و اونقدر هنوز پیشرفته نشده بودن، خیلی تلفات میده این موضوع. و اتفاقی که میفته، حالا اتفاق اصلی که میفته، میگن که طبق تحقیقاتی که انجام دادن میگن که جمعیت روی کره زمین میرسه بین 3-10,000 نفر و میگن که از این 3-10,000 نفر بین در واقع تحقیقات مختلف میگن بین 40-1,000 نفرشون چیز بودن در واقع میتونستن تولید مثل بکنن
و رو به انقراض بودیم دیگه.
آره دیگه، فکرشو بکن، فقط اگه که 40 تا زوج بودن که میتونستن تولید مثل بکنن، خیلی عجیبیه دیگه. فکر کن تا اون لب لبش رفتیم که منقرض بشیم، ولی خب
چه فشاری بوده رو اون 40 نفر.
توی نمیدونستن
توی 70,000 سال از 40 تا زوج رسیدیم به 7 و خورده میلیارد نفر.
یعنی با چه روندی پیش اومدیم تا الان؟
تقریبا فکر کنم سالی 100 و خورده هزار تا دیگه تولید کردیم دیگه.
بعد من سوالی کردم، اینو اثبات کردن یا
در واقع
شواهد؟
نه شواهد هنوز نتونستن اثباتش بکنن، ولی
فرضیه است
فعلا، ولی خیلی ها تونستن به یه جاهایی از این برسن و یه سری اجساد رو پیدا کرده بودن. و یه اتفاق جالب دیگه که میفته وقتی همچین فورانی انجام میشه، بهش میگن که حالا به انگلیسی بهش میگن Global Volcanic Winter، یعنی در واقع یک زمستان آتش فشانی. که اتفاقی که میفته این در واقع اطراف اون محلی که اتفاق افتاده بین 6 تا 8 سال میرن توی زمستان. و به خاطر اینکه در واقع کره زمین بخواد خودش رو به حالت عادی برگردونه، سرد میشه به مدت 6 تا 10 سال و این یکی از عاملایی بوده که این ملتی که اونجا زندگی میکردن خیلی‌ها مردن. و برای من خیلی جالب بود دیگه، فکرشو بکن تا اون لبه منقضی شدن رفتیم.
یعنی اونا مثلا فرما. یه بیماری میگفتن، یه سرماخوردگی بینشون میافتاد، همه از بین میرفتن. چون موقعی که وسیله
ما نبودن دیگه، الان پادکستی وجود نداشت.
پس حالا واسه طرفدار
و یه چیز جالب دیگه هم که من توی همین پادکست شنیده بودم این بود که یه دونه در واقع تحقیق انجام دادن در سال 1995. آقای هارت و رایسلی این تحقیق رو انجام داده بودن، که این تحقیق دوباره به نام لینا استادی تکرار شده تو سال 2008. به این نتیجه رسیده بودن که درصد آیکیو بچه ها بستگی داره به تعداد کلماتی که میشنون. یعنی کسایی که توی دوران 1 تا 5 سالگیشون بیشتر از 5 میلیون کلمه میشنون، آدم های باهوشتری هستن. و آدمایی که و بچه هایی هم داریم که زیر 3 میلیون میشنون و اونا آیکیوشون کمتر روش میکنه. در واقع آخرین چیزی که بهش گفت رسیده بودن این بود که تعداد کلماتی که میشنوی توی سنی 1 تا 5 سالگی میتونه باعث بشه که مغزتو بیشتر رشد بکنه یا کمتر رشد بکنه.
یعنی بچه هایی که 2 زبونن باهوشتر میشن؟
بچه‌هایی که 2 زبونن احتمالاً در مورد این چیزی ننوشته بود، ولی فقط تعداد کلماتی که شنیده بودن توی 1 تا 5 سالگی.
چون مثلا ایران، بچه‌های ایرانی اینجا خب مادر پدر باشون فارسی حرف میزنن، جامعه انگلیسی و اینا همون تعداد لغتی که انگلیسی بلدن معادلش فارسی هم بلدن.
یعنی 2 میلیون میشنن
مثلا.
این تحقیقی که هارت و رایسلی انجام داده بودن خیلی جالب بود. نوشته بودش که اگر که توی 10 تا 36 ماهگی 525 تا کلمه شنیده باشن، اوریج آیک میانگین آیکیوشون 79ه، ولی اگر که 1116 تا به بالا شنیده باشن، اوریج آیکیوشون 117ه.
چه تفاوت
لغت یاد بدین.
یعنی بچه رو که به دنیا آوردین یه ضبط صوت بذارین جلوش، همینطوری براتون
چیز کاسکو هست
که. آقا من یه چیز دیگه هم بگم، یه اتفاق خیلی باحال افتاد تو هفته پیش، نمیدونم در موردش شنیدین یا نه. یه دونه آهنگ در واقع اومد بیرون توی آیتیونز که اسمش هست 5 تا حرف A A A A A A Very Good Song. و این الان شده 50th پرفروشترین آهنگ آیتیونز و 10 دقیقه سکوته.
چی؟
10 دقیقه سکوت کامله.
چرا؟
و این شده پرفروشترین، به خاطر اینکه اول اینکه بالای 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 چیز میاد وقتی میخوای یه آهنگو اگه که به اسم در واقع چیز با منظمش بکنی میفته اون بالای بالای بالا. و چیز دیگه هم که هست، یه دلیل اصلی که ملت میخرن اینه که الان از موقعی که کارپلی اومده مال شرکت اپل تا چیزتو میزنی،
نه مال
در واقع
اپل نیست،
خب در واقع اپل چیزش کرده، دیزاینش کرده.
نه حالا اندروید و اینا هم دارن، به همش میگن کارپلی.
نه اندروید یه اسم دیگه داره.
اسم دیگه خب آره. باش
موقعی که این سیمو میزنی به آیفونت، اولین آهنگی که توی لیست گوشیت هست رو شروع میکنه پلی کردن. اگر که آهنگ داشته باشی و همیشه مثلا مال من یه آهنگی به نام آبی که اونو مثلا پلی میکنه. و الان به آدما 10 دقیقه فرصت میده که آهنگی که میخوان انتخاب بکنن و دیگه میگم 10 دقیقه سکوت دیگه، 10 دقیقه وقت داری باشو،
مگه اینکه اون آرتیست بعدی بیاد 6 تا ای بذاره. و
آره و اسمه. خیلی جالب بود دیگه، فکر کنم مردم از چیا دارن پول در میارن. شده 50مین پرفروش این آهنگ آیتیونز
آهنگ
توی یک هفته، آهنگ 10 دقیقه سکوت. شما چی کارون؟
کارون بگویید.
من می‌خواستم راجع به کتابی حرف بزنم که دوبار تو زندگی خوندمش، خیلی دوستش دارم. کتابی که آقای رنه دکارت، فیلسوف و ریاضیدان و محقق فرانسوی، نوشتن به اسم گفتار در روش درست راه بردن عقل. حالا این آقای دکارت بچه ریاضی و حالا اونو که کنکور دادن میدونن دیگه، هندسه تحلیلی که ما خوندیم کلن ایشون در واقع
پایگذاری کردن.
آره، کاری هم که کردن جبر رو وارد هندسه کردن و اینکه ما مثلا برای ضلع، یعنی ما میایم فرمول مثلا دایره، فرمول بیزی، اینا رو می نویسیم، همش هندسه تحلیلیه و کاریه که آقای دکارت انجام داده. این کتاب گفتار در روش درست راه بردن عقل رو آقای محمد علی فروغی به فارسی ترجمه کردن، یعنی من این ترجمهش رو خوندم، ترجمه دیگه ای هم هست که حالا ایشون میدونید که اولین نخست وزیر محمد رضا شاه بوده و توی انتقال قدرت از دوره قاجار به پهلوی خیلی موثر بودن و روشنفکر و مترجم و سیاستمدار بودن و خیلی خوب ترجمه شده، یعنی فارسی که میخونید انگار مثلا یه متن ادبی فارسیه که من حالا خیلی دوست دارم. بعد توی این کتاب در واقع یه معرفی میکنه فلسفه دکارت رو که بهش میگن پدر فلسفه مدرن و تعریف میکنه که دکارت چجوری به این فلسفه رسید. کاری که میکنه اینه که میاد اول تمام چیزهایی که تو ذهنشه، تمام آموختگاهایی که همیشه داشته رو میذاره کنار و به همه اینا شک میکنه، یعنی هیچ کدوم رو باور نداره که درستن. بعد میگه که من به هر چیزی که شک کنم به این نمیتونم شک کنم که دارم شک میکنم.
خب.
یعنی مثلا به زنده بودن خودش شک میکنه، این در واقع میخواد خودش رو اثبات کنه، وجود خودش رو اثبات کنه. به همه چیز شک میکنه، به دنیا شک، به میز، به همه چیز شک میکنه، ولی اینکه من به هر چیزی که شک کنم به این نمیتونم شک کنم که دارم شک میکنم، و این درسته دیگه چون داره شک میکنه.
شک میکنه.
بعد میگه که وقتی دارم شک میکنم یعنی دارم میاندیشم.
خب
پس تا اینجا اثبات کرد که داره میاندیشه. خب تا اینجا اثبات شد. بعد میاد میگه که هر موجودی که میاندیشه زنده است و چون من دارم میاندیشم پس منم زندم.
زنده بودن خودش اثبات کرد
و اون جمله معروفی که هممون شنیدیم که میگه میاندیشم پس هستم اینطوری اثبات میشه. این اثبات منطقیه. یعنی صغرا کبرای منطقی براش چیده، اونایی که منطق میدونن میفهمن صغرا و کبرای منطقی چیده، که صغراش اینه که من دارم میاندیشم و کبراش اینه که هر موجودی که بیاندیشه زنده است.
یعنی الف رو به ب چسبونده، ب رو به سه، پس الف رو به سه چسبونده،
ترکیب تعدی آخری. بعد حالا ایرادی که ازش میگیرن، ایراد ازش میگیرن که شمایی که میگی من همه چیز رو بهش شک میکنم و هیچ کدوم از آموخته هامو درست فرض نمیکنم، داری صغرا کبرا میچینی و داری فرض میکنی که هر موجوده که بیاندیشه زنده است، یعنی کبرای فرضتو شما اثبات نکردی، که این ایراد واردیه.
کارون داری ما رو به کجا
حالا بری؟ جوابی که میدم خیلی جالبه. میگه این کبرای فرض من نیاز به اثبات نداره چون اصله. اصل نیاز به اثبات نداره.
اصلش چی بوده؟
اصل اینه که هر موجودی که بیاندیشه زنده است، این رو به عنوان اصل میپذیره، نمیاد اثباتش بکنه. و خب. اگه ما اینو به عنوان اصل بپذیریم، صغرا کبراش کاملا درسته و نتیجه منطقی که در واقع دکارت گرفته کاملا درسته. و حالا چیزی که خیلی بهش باور داشته، به یه سری مسائل به عنوان اصل باور داشته، یه سری چیزها رو میگه نهاد و ذات آدم اونا رو بدون دلیل و بدون نیاز به اثبات میپذیره. میگه شما میپذیرید که کسی که هر موجودی که فکر بکنه، تفکر داشته باشه، موجود زنده است، موجود مرده نمیتونه این کارو بکنه. بعد حالا درست یا غلط بودن این طرز تفکر و اینکه حالا چه پیروانی داشته که یا ردش کردن خیلی مد نظر من نبود، ولی اینکه به موضوعات این مدلی هم میشه نگاه کرد و چه نقطه نظر جالبی داشته، برای من خیلی خوب بود.
خب این واقعا تو به هر چیزی بخوای برسی، بخوای اینطوری تمامش فکر کنی شب شده.
نه بخوای... اتفاقا یه سری راهکار دیگه میگه، مثلا میگه شما میخواید یه مشکلی رو حل کنید یا میخواید چیزی رو اثبات کنید،
بنویسش رو کاغذ.
نه اونی که بابا گفت، میگه اول باید اونو به قطعات خیلی کوچیک تقسیم کنید تا جایی که دیگه از اون کوچیکتر نتونید تقسیمش کنید. مثلا یه مسئله بزرگ داری، یه مشکل بزرگ داری، حالا ریاضی، هر چیزی تو زندگی، میای اینا رو کوچیک میکنی، به یه بخشی میرسی که دیگه از اون کوچیکتر نشه تقسیم کرد، و بعد شما رو شما میای دونه دونه اون مسئله کوچیک رو حل میکنی، کنار هم قرار میدی و کلی میرسی. که حالا توی نرم افزار و طراحی سیستم‌های نرم افزاری این تعریف خودشو داره، یه متدولوژی خیلی خاصی و کاربرد داره دیگه. خلاصه
خیلی هستم پس توی زندگی روزانه این کتابی که خوندی به تو کمک میکنه.
جالبه دیگه، اصلا همین که باعث میشه تو عمیق‌تر فکر کنی. ما واقعا فرصت نداریم تو زندگیمون خیلی عمیق فکر کنیم، همش داریم یه سری کار روتین انجام بدیم. یا حالا میگم
دو بار این کتابو خوندم.
من دو بار آره خوندم.
کتاب چند صفحه است؟
کوچیکه دیگه. این مقدمه یه کتاب خیلی بزرگتریه. این فکر کنم 100 صفحه و
این مقدمه اش
کوچیکه. آره.
خدا بخیر بگذرن، واقعا کتاب اصلی و
عمیقی کرد کارو ما، یعنی بحث من برد زیر سوال.
خیلی خوب. آقا اینم هفته سوم، موضوع سوم ما بود در مورد آخرین کتاب یا مستندی که دیدیم صحبت کردیم، در کتابی که خوندیم و مستندی که دیدیم صحبت کردیم. شما میتونید به ما بگین که آخرین کتاب یا مستندی که دیدین چی بوده و چجوری تو زندگی به شما کمک کرده. ما رو میتونید توی اینستاگرام فالو بکنید به نام خودکست. ما یه دونه کانال اینستاگرام داریم به نام خودکست، دوباره یه دونه پروفایل خودکست، یه پروفایل تلگرام داریم که میتونید به ما مسیج بدید یا میتونید برام وایس بذارید به نام خودکست تاکس. ما میریم و تا هفته دیگه هم فعلا خداحافظ.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون.